نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه هفتگی مبارزه با مواد مخدر به نام کاروان زهر تقدیمتان شود، فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته نگام میشنوید.
هند حدود 50 دیپلمات و کارمند امنیتی خود را از ولایت قندار بیرون کرده. این اقدام پس از سقوط اوضاع هفتم شهر قندار به دست طالبان اتخاذ شده است. اعلامی وزارت خارجه هند گفته که دیپلمات ها این کشور قندار را به خاطر وضعیت امنیتی ترک کردند، اما قنسولگری این کشور در قندار مسدود نشده. مقام های محلی بدخشان می گویند که عملات طالبان بر معدن لاجورد و مرکز ولسوالی کران و منجان این ولایت عقب زده شده. وزارت امور مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند. در اثر انفجار در پروان یک پای برق وارداتی دیگر تخریب شد. این انفجار صبح امروز رخ داده، اما جریان برق را قطع نکرده. شمار قربانیان فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدای امریکا به 87 نفر رسید. شمار ناپدید شده ها اکنون 42 تن اعلام شده. قرار است یک میلیاردر بریتانیایی امروز در سفینه ای که از سوی شرکت ورجن گالاکتیک ساخته شده به فضا برود و انتظار می رود ساعت 11:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان تیم های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت های اروپا به میدان بروند.
با سپاس از شما فرشته نگاه به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. حال برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم شما را با یکی از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که قاچاق مواد مخدر کیمیایی به افغانستان افزایش یافته است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 100 معتاد مواد مخدر در شهر کابل به مراکز ترک احتیاط انتقال یافتند. محمد زهر سلطانی رئیس شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا میگوید وزارت صحت عامه به همکاری پلیس 160 معتاد مواد مخدر را از مربوطات ناحیه های اول، دوم، هشتم و دوازدهم شهر کابل جمع‌آوری و آنان را جهت تداوی به شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر انتقال دادند. قابل یادآوری است که 14 معتاد دیگر نیز در شهر مزار شریف جمع‌آوری و در مرکز تداوی معتادان این شهر بستری شدند. یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در ولایت هرات از بین برده شد. پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر و پلیس قماندانی امنی هرات عملیات مشترک را بالای یک مرکز تولید مشروبات الکلی در شهر هرات اجرا کردند که در نتیجه آن 8000 لیتر شراب و وسایل تولید مشروبات الکلی از آن به دست آمد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت دو تن به اتهام ساخت این کارخانه و تولید مشروبات الکلی دستگیر شده اند. 6 تن هنگام قاچاق بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. در اقدام نخست یک تن که میخواست 16 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به شهر جلال آباد قاچاق کند، هنگام تلاشی و وسایل دستگیر شد. دفتر رسانه های امنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در اقدام دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر یک محل نگهداری مواد مخدر در ولسوالی سرخرود 56 کیلوگرم چرس را از این منزل به دست آورد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 30 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت کشور دستگیر شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در 14 ولایت کشور 30 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که مصرف توزیع مواد بالای معتادان بودند دستگیر کرد و از نزد آنان بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع به دست آمده است. فردوس فرامل سخنگوی قماندانی امنی کابل و رادیو آزادی گفت که در یک اقدام دیگر پلیس کابل سه باب منزل را در ناحیه های 4 و 8 شهر کابل تلاشی کرد که در نتیجه آن 1423 تابلت نشاور، 22 بوتل شراب، 51 بوتل بیر و 1 میل اسلحه به دست این نیروها افتاد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از افزایش قاچاق مواد مخدر کیمیایی به افغانستان خبر می دهد.
قضایی ما مواد مخدر نو صنعتی را نشان داده شد.
در گزارش دیگر می شنویم که زنان معتاد در هنگام تداوی مورد تبعیض از سوی خانواده ها قرار می گیرند.
اونا بفهمند که باید به مریضی که معتاد است و مورد خشونت قرار گرفته چه رقم برخورد داشته باشند.
مصاحبه داریم با یک روانشناس در مورد بازسازی جایگاه از دست رفته معتادان مواد مخدر.
افراد نمیخواهند که دوباره مثل گذشته او را در روابط خود جای بدن.
از رحیمه میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر چی بلای را بر سر او آورده.
او میگفت دواست نمالنگ میتونیم درون نگیره.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را با هم میشنویم.
از خاطر من این دفعه ببخشیشه.
صحیح.
شما برنامه کاروان زهر را شنونده هستید. اکنون موضوع نخست برنامه را از افزایش قاچاق مواد مخدر کیمیایی به افغانستان آغاز میکنیم. در 3 ماه گذشته 2000 کیلوگرم مواد کیمیایی در افغانستان ضبط شده است. یک گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته از میان 7000 کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده در افغانستان 2000 کیلوگرم آن مواد مخدر کیمیایی بوده است. شرح بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
در 3 ماه نخست سال 1400 به تعداد 253 تن در پیوند به 193 قضیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان دستگیر شدند که از نزد آنان هزاران کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. یک گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که مقدار زیاد از مواد ضبط شده در این 3 ماه را مواد مخدر کیمیایی شامل هیروئین، شیشه، تابلت‌های نشاور و مورفین تشکیل می‌دهد. خالد معاهد سخنگوی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این 3 ماه بیش از 388 کیلوگرم هیروئین، 244 کیلوگرم مورفین، 1357 کیلوگرم شیشه و 11 کیلو و 818 گرم تابلت های نشاور یک جا با قاچاقبران آن دستگیر شده است.
در ربع نخست سال 1400 به طور مجموعی 193 قضیه به مضمون 253 تن به مرکز عدلی و قضایی غرض تعقیب و طی مراحل محاکماتی ارسال شده. در بین دوسیه ها مواد که زیادتر در جریان استعمال کشف و ضبط شده قضایی ما اکتیاد مواد مخدر نو صنعتی را نشان داده که شامل تابلت های روانگردان MDMA یا تابلت که می ترتیب مواد مخدر تحت نام شیشه یا متانفتامین می باشد.
در میان 253 تنی که در این 3 ماه به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، 30 تن آنان افرادند که می‌خواستند هیروئین را از طریق میدان‌های هوایی افغانستان به خارج قاچاق کنند. این در حالی است که در آخرین گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان آمده است که همزمان با ادامه کشت کوکنار، افغانستان در حال مبادل شدن به یک کشور تولید کننده مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه قرار دارد. سزار گیدس نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان میگوید بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان با گذشت هر سال افزایش می‌یابد.
به اساس تخمین ها افغانستان در یک دهه گذشته 85% تریاک جهان را تولید کرده است. همانند تولید تریاک، تولید شیشه نیز ادامه دارد. شیشه برای بار نخست در سال 2008 به مقدار 4 گرم ضبط شد، اما در سال 2020 این مقدار به 1178 گرم رسید.
بررسی های وزارت صحت عام در مراکز ترک اعتیاد نشان می دهد که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به سرعت جای مواد مخدر نباتی را می گیرد و حتی زنانی که در گذشته به گونه سنتی از تریاک برای کاهش درد استفاده می کردند حال به شیشه و هیروین رو آوردند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو سودی میشنوید. اکنون گزارش داریم که زنان معتاد هنگام تداوی مورد تبعیض قرار میگیرند. دکتران میگویند که برخورد خانواده ها با معتادان زن و معتادان مرد از هم تفاوت دارد. آنان میگویند هرچند اکثریت زنان از سوی مردان خانواده به مواد مخدر معتاد میشوند، اما با آن هم زنان در هنگام اعتیاد مورد خشونت قرار میگیرند و برخی موارد حتی زندانی میشوند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
با اساس ارقام سازمان ملل متحد، از میان هر 5 زن معتاد در جهان، تنها یک زن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارد. اما با اساس بررسی های وزارت صحت عامه، دسترسی و سطح مراجعه زنان به مراکز ترک اعتیاد حتی پایین تر از این است. در کنار اندک بودن تعداد مراکز تداوی، تبعیض خانواده ها میان مردان و زنان معتاد در افغانستان سبب شده تا به زنان اجازه بستری شدن در مراکز ترک اعتیاد داده نشود و با آنان همانند یک زندانی برخورد صورت گیرد. مارسل یزدان‌پرست، کارمند اجتماعی در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید، هرچند اکثریت زنان از سوی مردان به مواد مخدر معتاد می شوند، اما با آن هم مورد تبعیض قرار می گیرند.
اگر ما به از بود اجتماعیش در نظر بگیریم، اینقدر که دید منفی یا خشونتگونه به خانم معتاد دیده میشه، به طرف یک مرد که ولو سالهای سال هم معتاد باشه به طرف از او نگاه نمیشه. اینقدر که از یک مرد معتاد در خانواده حمایت صورت میگیره، از یک خانم که معتاد باشه صورت نمیگیره. و اگر از لحاظ خانوادگی ما در نظر بگیریم، چون خانم ما یک نقش عمده ای را در خانواده ایفا میکنه، میتونه هر چی زودتر باعث فروپاشی نظام خانواده شود.
با اساس بررسی های طبی، مادران معتاد فرزندان معتاد به دنیا می آورند. از همین رو جهت جلوگیری از مبدل شدن خانواده ها به اجتماعات کوچک معتادان، دکتران تداوی و مراقبت از زنان را در خانواده مهمتر از مردان می دانند. دکتر قندیگل علی‌کوزی موظف در یکی از شفاخانه های ترک اعتیاد از وضعیت یک خانواده برای ما می گوید که تبعیض در برابر زنان معتاد در این خانواده سبب شده که حتی هویتشان را فراموش کنند و همانند زندانی با آنان برخورد شود.
دست مرمانی هم شده جوایی حتی خپل
خانم های هم هستند که حتی هویت خود را نمی شناسند. 3 دختر جوانی بودند که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به حد از سوی خانواده تهدید شده بودند که حتی در محافل غم و خوشی اجازه اشتراک را نداشتند و اکثرا در یک جای خاص نگهداری می شدند تا کس آنان را نبیند، زیرا اعتیاد آنان رگه ننگ پنداشته می شد و برایشان گفته می شد که شما پودری هستین.
استیگما و داوید پاراشیتا سو یعنی پودری استی.
جریان تداوی معتادان زن در منزل نشان داده، زنان معتادی که در خانواده مورد خشونت و تبعیض قرار می‌گیرند، تداوی آنان نتیجه بخش نبوده و هرگاه دوباره به مواد مخدر معتاد شوند، مقدار استفاده مواد مخدر آنان نیز بیشتر می‌شود. مرسل احمدی، روانشناس بخش معتادان، میگوید آماده ساختن محیط خانواده برای زنان تداوی شده از اعتیاد مهمتر از تداوی خود معتاد است.
زیرا به گفته وی تداوی اعتیاد بیشتر با روان انسان ارتباط دارد.
قسمی که مریض ما کمک میکنیم صحتمند شوه، با پای استاد شوه و از نظر روحی حالتش بهبود پیدا کنه، همین قسم فامیل هم باید از امروز جلسه گرفته شوه، امروز کار شوه، تا اینکه اونا بفهمند که باید با مریض که معتاد است و مورد خشونت قرار گرفته چه رقم برخورد داشته باشن، چه رقم سرش اعتماد کنن، چه رقم از خشونت ها دست وردارن و این را مریض درک کنن.
تأکید بر زیانبار بودن تبعیض در برابر زنان معتاد در خانواده در حالی است که تعداد زیادی از زنان در برخی ولایات به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از خانواده رانده شده و شب و روز را در اجتماعات مردان معتاد سپری می کنند.
حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با یک روانشناس در مورد اینکه معتادان چگونه می توانند جایگاه اجتماعی از دست رفتهشان را بازسازی کنند. روانشناسان بخش ترک اعتیاد به این باورند که احیای مجدد جایگاه اجتماعی معتادان بستگی بر رفتار شخص معتاد دارد که رفتارهای دوره اعتیاد را جایگزین رفتارهای سالم نمایند. اینکه شرایط احیای مجدد جایگاه اجتماعی معتادان چیست و چرا معتادان در هنگام کسب جایگاه اجتماعیشان با مشکلات روبرو می شوند، در این باره مصاحبه داریم با مرسل یزدان‌پرست، روانشناس مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر، و در ابتدا از وی پرسیدیم که اعتیاد به مواد مخدر به جایگاه اجتماعی شخص معتاد چی آسیب می رساند.
اعتیاد یک پدیده چند بودی است که ابعاد مختلف زندگی یک نفر را ضرر می سازد و تحت تاثیر خود قرار می دهد و مقسم که می فهمیم که اعتیاد می تواند که از لحاظ روانی، رفتاری، اجتماعی، خانوادگی یک نفر متاثر و متضرر خود بگردانه. دقیقا که یکی از ضررهای عمده ای را که بالای فرد می گذاره امو جایگاه و موقف اجتماعیش است که در قدم اول بر فرد صدمه می رسانه. اگر یک نوجوان یا جوان باشد که تحصیل کرده باشه، زمانی که به اعتیاد رو میاره، اولین ضرر که را از طرف اجتماع می بینه امی استگمایی است که افراد نمی خواهند که دوباره مثل گذشته او را در روابط خود جای بتن و یا در محیط های تحصیلی، در محیط های اجتماعی، در محافلی که در جمع دوستا برگزار می شد دیگه به او فرد ارزش قائل نمی شن و بود و نبودش بر دیگرا یکسان می شن و در کل امی طرد اجتماعی در فرد صورت می گیره.
کدام گروه از معتادین پس از ترک مواد مخدر زودتر می توانند که جایگاه اجتماعیشان را در جامعه پس دوباره بازسازی کنند؟
با تجربه که از محیط کاری ما از مریضای خود به دست آوردیم، تجربه نشان می ده که وی ده از مریضای ما که از منابع حمایوی خوب برخوردار بوده، چون از لحاظ اقتصادی، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ اجتماعی، یعنی در یک موقف خوب اجتماع بعد از اینکه از مراکز تداوی رخصت میشن دوباره در مکانهای سالم قرار میگیرن، ای از جمله افراد هستند که زودتر میتونن از یک طرف با استفاده از همین توانایی های خود و از طرف دیگه با کمک حمایت هایی که از اجتماع و خانواده و دوستان و اقارب خود به دست میارن دوباره بتونن صحتمندی خود بر ادامه بتن.
کدام شیوه ها و راهکارها در کسب جایگاه اجتماعی معتادینی که صحتمند میشه مؤثر است؟
اگر تنها از بود فردیش در نظر بگیریم که خود فرد صحتیاب شده بیماری اعتیاد کدام چیزای در رفتارها یا دمو خوبیجگی های شخصیتیش لازم است که میتونه موقف اجتماعی خود به دست بیاره، باز هم امو تغییر رفتارهای سالم میباشه، چون بیماری اعتیاد میتونه که یکی از تغییرات عمده ناسالم در رفتارهای فرد قرار بده، مثل پرخاشگری، خشونت، کم حوصلگی، عصبانیت. این همه نشانه هایی است که از لحاظ رفتاری بالای فرد معتاد به وجود می آید. اما زمانی که فرد دوباره صحتمند می شود، مخصوصا در جریان تداویش از لحاظ روانی، روان درمانگرا هم تاکید اساسیشان سر از همین ابعاد رفتاریشان می باشد که چطور بتوانند زمانی که به عنوان یک فرد سالم دوباره داخل اجتماع می شوند، مخصوصا داخل خانواده می شوند، او رفتارهایی که معتاد گونه بوده، او رفتارهای معتاد گونه را به رفتارهای سالم تبدیل نمایان، مثل یک فرد سالم دوباره برخورد نمایه با افراد خانوادی، مثلا با طفل خود، با خانم خود، یا اگر خانم از با شوهر خود، با پدر مادر. مثلا ما اینجا شاهد هستیم مریضای ما زمانی که در مصرف مواد قرار می داشته باشن با طفل خود به بسیار یک شکل غیر قابل تحمل برخورد میکنن، یعنی به اندازه که حتی طفل خود امون لحظه قسم لتوکوب و مورد خشونت قرار میتن که میگه خیمی لحظه طفل خی از بین میره که خودش از لحاظ روانی با صدمات را بر بالای طفل هم قرار میده و مخصوصا بالای هر فرد خانواده دیگه. بنابراین زمانی که فرد صحتمند میشه یا ترک مواد برش صورت میگیره میتونه با ایجاد یا جاگزین سازی رفتارهای سالم و حذف رفتارهای معتادگونه دوباره بتونه که به خانواده و اجتماع بر بگرده.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که نظارت بزرگان خانواده در وقایع از معتاد شدن اعضای خانواده چقدر مفید است؟ در این رابطه صحبت های دکتر انس سلطانی را می شنویم.
خانواده فالخ و خانواده گفته میشن که اونها در هر مسائل چی کوچک باشه چی بزرگ باشه مشورت میگیرن. اونها هر مشکل را از نطفه حل میسازن. مثلا در خانواده فال اگر اونها خبر شد که یکی از اعضای خانواده اونها اعتیاد پیدا کرده به مواد مخدر، اونها زودتر مشکل به ما وقت زمانی که قابل تداوی میباشد در دوران اونها زیادتر تلاش میکنن که همون نقش یک خانواده فال ارائه کنن، مریض تهدید نمیکنن، تلاش میکنن که زیادتر زودتر ایره به دکتر رجعت بتن، به مراکز صحی رجعت بتنش و با مشاورین روانشناسا جلسات را ارائه کنن که تا یک راه بهبودی برش پیدا کنن.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به شنیدن خاطر یکی از معتادان. رحیمی 65 ساله باشنده ولایت کابل می گوید که او و شوهرش از سوی کسان به مواد مخدر معتاد شدند که بالای آنها اعتماد زیاد داشتند. رحیمه پس از گذشت 20 سال اعتیاد به مواد مخدر اکنون آماده تداوی شده و در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستر است. اینکه رحیمه از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
در عبدالسال بودم کلیسی که در بستری شوهر مزدست دارم فوت کرد. هزو چهار طفل مانده بود. 13 سالم بیوه شیشتم خسر خیلی بسیار خراب مردم بودن. طفلکوی من از پیش ما گرفتن در خودم کشیدن از خانه. مجبور شدم که ما که دیگه که سلوسی کنم که مخصوص یک سری سر ما شد. و 8 سال و 9 پاک بود معتاد نبود. سای منصب بود در اون گبر بود پیانتون هر بشوانسای کلا خانده بود مثلا که کمانده بود. هیده بچه های کاکو به دشمنی تریا که دامل شیر دادن شما مولایی گفته که متعب تکر کلا بود دیگه رقم رو معتاد ساختن. وقت که گی معتاد شد مام که امرو یزو در خندار بودیم وزفیش در لشکرگاه بود. من یک دانه داشتم در شکم هستم تشویش غم بطرات دانه در سر شکم برامد. من یک زن فنق یک تریا بخور درد مورا بکنه رامشون برد میاره. این یک روز که خودم پت در شوارم بسیار احساس رامی کردم. میگفت دو رو سه روز بخور باز خوب میشی. دیگر روز باز هستم خیلیم دوات قیل بتیمه. او میگفت دواز که من لنگه میتونیم ترار نایده بودم. یه باز برمی قیداد خلاصش گمش که یک افته باز خیلی مفهومین بود دیگه معتاد شدم بیکی برای شوارم قصه کنم گبرو تهران مثل مور کردن. باز از یک شوارم تبدیل شد زابر کابل آمدن پس بودم. کابل هم دیگه 400 بستر شدم عملیات کردم. دوانه هم کشیدن که زی سفرار هم کشیدن هم کشیدن. دویمش از قوم از خیش از کلگی دور شده. از کنشیه من شیه پتیل تون دار نمیخوره خودم نمیگه من شهرم نمیگه پتیل کافی میگه سر من اشناس نفهمن سر یا شوهر بفهمن که شوهر کده معتاد است به خاطر معتادی کپایت نه که شوهر معتاد میگه یا معتاد شده.
خاطره رحیمه یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که عبدالله به حالت غمگین و ورخطا به خانه می آید و با گریه و زاری به پدر و مادر خود می گوید که مرا ببخش، دیگر این کار بد را نمی کنم. پدر مادرش حیران می ماند و نمی فهمند که عبدالله را چی شده. این که عبدالله را چی شده و اصل قصه از چی قرار است در این درامه با هم مشنویم.
چرا بچیم؟ تو رو چی شده؟
بادر مرا ببر، مرا دیگه پادر نمی کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی ما را بریدی.
اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. آل میگی که دیگه تو بیم است؟
خیر پدر، دیگه تو بد نمیکنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو. ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گفت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است. کی بچه با اینمی آل روز رسیده؟
مادر جان، بابی ام که گپ ما را قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچیت پیش پایایت مفته و برد روز روزاری میکنه؟ از خاطر ما ای دفعه ببخشیش.
سعیس گپ تا قبول میکنم، اما نمیفهم کی دفعه چطور پشیمان شدی.
امروز با خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن، مرم گفتن برو پدری تو بوتار دزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتار از مسجد دزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیل کده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، در دو بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی از خدا بتر؟
خوصه ایست، اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه، سباب خیر به کلینیک و لسوالی میبرمت، اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتیم، شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدای
درست است بچه، حال خو ناوقت است، سبا سو ورد بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه، بیاین دیچیم که بشین.
دکتر صاحب، ای جوان بچه ماست، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشم.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زرد سال ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا بچهت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب بچم اخو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا نشه یک مریضی کلان است، بر معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن، ما اینجا در کلینیک ولسوالی تداویش کده نمیتونیم.
دکتر صاحب غیر که اینجا تداوی نمیشه کجا ببرمش؟
کاکا جان به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه ولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کدیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شوه.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دگه ماما موج بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مرا ماموجه ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، عدست خالی چیز جور نمیشه.
خیره کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب به غریبا کی کس قرض میده؟ ای خو وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من همیشه
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌ام پیش روی مثل شمع می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
با تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز که مرا تا پایان برنامه کاروان زهر همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar